سایت و روزنامه داخلی از سوی آمریکا و بریتانیا اعلام کرد.
کسی که بخواد حمله سایبری انجام بده هیچ وقت نمیاد از آدرس رسمی و ثبت شده خودش این کار انجام بده، چون به همین طریق خیلی راحت میشه پیداش کرد.
درباره یک بازیگر ایرانی در تئاتر آلمانی خواهید شنید. و خبرهای ورزشی در کنار برنامه هفتگی صدای دیگر. رسانه‌های پاکستان صبح روز یکشنبه از درگذشت عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خبر دادند. خانم جهانگیر که 66 سال داشت، در پی یک سکته قلبی درگذشت. عاصم جهانگیر از سال 95 خورشیدی پس از احمد شهید کار رسیدگی به امور حقوق بشری در ایران از جانب سازمان ملل را بر عهده گرفت. در همین زمینه سمیرا قرایی گفتگو کرده با حسن نایف هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، و درباره دستاوردهای خانم جهانگیر در دوره یک سال و نیمه فعالیتش در ارتباط با ایران پرسیده.
در این مدت مطابق برنامه گزارش‌های خودشون رو ارائه دادن به شورای حقوق بشر، به مجمع عمومی سازمان ملل. مکاتبات بسیاری رو داشتن با مقامات جمهوری اسلامی، دیدارهایی رو داشتن با مقامات جمهوری اسلامی و با اون تجربه ده‌ها سال که در زمینه حقوق بشر داشتن و به خصوص با آشنایی ویژه‌ای که با ساختارهای سازمان ملل داشتن، به عنوان کسی که شاید بیشترین تجربه رو در مورد گزارشگری ویژه سازمان ملل داشته، قبلا ایشون هم در رابطه با آزادی ادیان و هم روی اعدام‌ها سال‌های طولانی ایشون گزارشگر ویژه بودن و خب توانست مجبور بکنه مقامات جمهوری اسلامی به حرف‌های گزارشگر ویژه کشوری توجه بکنن و خواهان دیدارهایی باشن برای اینکه تا حدی عقب نشینی بکنن. حاصل کار او میشه دونست. از جمله خب به هر حال مسئله مربوط به لایحه‌ای که در رابطه با اعدام مربوط به مواد مخدر هست، به هر حال حاصل تلاش‌های چندین ساله هستش، بخشی از اون متعلق به تلاش‌های خانم عاصم جهانگیر.
آقای نایپاشم، خانم جهانگیر از چهره‌های بسیار شناخته شده در حوزه حقوق بشر هستند. ایشون در کشور خودشون پاکستان چه دستاوردهایی داشتند و از چه جایگاهی برخوردار بودند؟
ایشون از زمان نوجوانی در زمینه حقوق بشر در پاکستان تلاش کردن، در خانواده بزرگ شدن. پدر ایشون هم مثل ایشون حبس داشته، بازداشت خانگی داشته. خود خانم جهانگیر هم به همچنین خواهرشون که خواهد برجسته ترین مدافعان حقوق بشر از خانم جیلانی، توانستن برای اولین بار در پاکستان برای زنان یک دفتر وکالت مجانی برای دفاع از حقوقشون فراهم بکنن. تا همین اواخر با سازمان ملی حقوق بشر پاکستان فعالیت داشتن. ایشون در تمام مدتی که حتی گزارشگر ویژه ایران بودن، کارهای مربوط به وضعیت حقوق بشر پاکستان رو هم پیگیری می‌کردن. برای بسیار پرتلاش بودن و شاید این تلاش بسیار در عرصه‌ای که بسیار استرس‌دا هست، فشار عصبی زیاد رو ایجاد می‌کنه، باعث شده که خب در سن 66 سالگی که این روزها خیلی زیاد تلقی نمی‌شه، ایشون فوت بکنه و ناگهان هم دچار در واقع ایست قلبی بشن.
و در نهایت اینکه آقای نایف هاشم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و سازمان ملل چه تمهیدی اندیشیده برای موقعیت‌های این چنینی که ممکنه گزارشگر به ناگهان از دست بره؟
این پدیده که در گزارشگری گزارشگر فوت بکنه ما نداشتیم به مقدار زیاد. خب چند سال پیش گزارشگر ویژه مربوط به محیط زیست فوت کرد و بعد از اون گزارشگر ویژه بعدی تعیین شد. در ارتباط با خانم جهانگیر هم قاعدتاً گزارش ایشون رو به طریقی احتمالاً گزارشگرهای ویژه دیگر یا دفتر سازمان ملل ارائه خواهد داد به اجلاس ماه مارس که یک ماه دیگه برگزار خواهد شد، و بعد از اونم خب مسئله خود قطعنامه یا تمدید گزارشگری مطرح هست. قابل تصور هست که گزارشگری ویژه ایران به خصوص با توجه به شرایط اخیر ایران تمدید بشه و بعد از اون احتمالاً در اجلاس ماه ژوئن گزارشگری ویژه جدید ایران تعیین خواهد شد.
درباره عاصم جهانگیر شنیدید از گفتگویی که سمیرا قرایی داشت با حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر مقیم اتریش. اما در پی انتشار خبری درباره حمله سایبری به پایگاه‌های خبری سه روزنامه در ایران، مرکز متعلق به سازمان فناوری و اطلاعات گزارش داد که 30 پایگاه خبری داخلی با رعایت نکردن حداقل موارد امنیتی در معرض حملات سایبری قرار دارند. نوشین سید حسینی با محمود تجلی مهر گفتگو کرده، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آلمان.
نه، ملزم که نمیشه کرد، چون اینا سایت‌های خصوصی هستن و در هر حال هر کی انجوری که دوست داره میتونه سایت خودشو بگردونه. اینا بیش فقط میتونن خب همین جاهای مثل مرکز ماهری یا هر کسی از جای دیگه‌ای که کارشون چکای امنیتی وبسایت باشه، میتونن یه همچین ازدواج انجام بدن و بهشون یه سری توصیه ها بکنن. به ظاهر هم اینا این کارو کردن و تعداد این ساعت هم 30 تا هست توی گزارششون که اومده. حالا بقیه ساعت ها چه مشکلاتی داشتن این رو دیگه این گزارش نیاوردن، ولی ازشون خواستن که یه سری تامینات امنیتی مناسب رو رعایت بکنن.
مرکز ماهر وابسته به سازمان فناوری و اطلاعات در ضمن در گزارشش مبدأ حمله به پایگاه‌های خبری رو انگلیس و آمریکا اعلام کرده. آیا ردیابی مهاجمان سایبری کار آسونی هست؟
ردیابی کار سختیه و به این راحتی که اینها اومدن در عرض چند ساعت این کار رو انجام دادن نیست. اینها فقط کاری که کردن رفتن روی سرورهای این شرکت پشتیبان تبیان و پیشتاز، چون هر فعالیتی روی یک سرور روی سیستم انجام میشه اینها پروتکل میشه توی فایل خاص. اینها اون فایل ها رو در واقع لوک فایل اینا میگن، اون فایل ها رو براشون ارزیابی کردن و توی اون فایل ها کسی که از یک جای میاد روی یک سیستمی و اونجا میاد داخل میشه این ثبت میشه که از فلان آدرس آی پی این کاربر وارد سیستم شد. اینا فقط اون رو دیدن، بیش از اون ندیدن، یعنی اطلاعاتی ندادن که آیا بیش از اون هم دیدن یا نه. کسی که بخواد حمله سایبری انجام بده هیچ وقت نمیاد از آدرس رسمی و ثبت شده خودش این کار انجام بده، چون به همین طریق خیلی راحت میشه پیداش کرد. و هکرهای حرفه‌ای که بخوان واقعا تخریب انجام بدن، اینها از چندین ایستگاه استفاده میکنن و از امکانات خاصی که وجود داره که میشه آدرس آی پی رو مخفی کرد، آدرس آی پی دیگری رو معرفی کرد، اینها از این امکانات استفاده میکنن و اونطوری وارد میشن. مبدا رو نمیشه فهمید کجا بوده. آخرین ایستگاه که وصل شده به سایت های داخل ایران از آمریکا و انگلستان بوده، معنی خاصی نداره این خبر.
با توجه به اینکه اعلام شده این وبسایت های مورد حمله حداقل موارد امنیتی رو رعایت نکردند، میشه لطفا بفرمایید حداقل موارد امنیتی که پایگاه خبری معمولا رعایت میکنند در نرم بین المللی چی هستند؟
تا اونجایی که به گرداننده های وبسایت هم وجود دارن این هستش که در سطح خودشون هیچ وقت از نام کاربری که خیلی عام باشه، مثلا فرض کنید ادمین، استفاده نکنن. هیچ وقت از کلمات عبوری که توی یک واژه‌نامه پیدا بشه یا توی یک زبانی، به هر زبانی، استفاده نکنن. ولی مسئله اساسی تر شرکت های گرداننده این سایت ها، یعنی شرکت هایی که پشتیبانی میکنن، مثلا میشه که تبیان یا پیشتاز، اونها باید نرم افزارهایی که نرم افزار پایه‌ای در سیستم عامل و در واقع سیستمایی که آماده میکنن که یک رسانه بیاد اونجا مثلا فرض کنید وبسایت درست بکنه، اونها باید مسائل امنیتی رو دقیق رعایت بکنن که ظاهرا اونجا هم اشکالاتی وجود داره و اونها هم باید همیشه نرم افزارشون به روز باشه، تمام چک های امنیتی اینا همه باید رعایت شده باشه. یعنی در واقع یک مجموعه از تمهیدات هست که باید انجام بشه که بشه یک وبسایت رو امنش کرد.
محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آلمان بود. نوشین سید حسینی با او گفتگو می‌کرد.
جناب حسن روحانی، شما خواهشان کمی از تعارف و بلوف کم کنید و به مبلغ بیفزایید، چرا که در طول این 40 سال گذشته به کرات ملت شریف ایران رو به خاطر اعتراضات به شرایط اجتماعی فاسد در هم کوبیده و به خاک و خون کشیده اید، ولی خودتون خوب میدونید که قرن نظامتون به سر اومده و شماها در باطلاق متعفن جمهوری اسلامی در حال غوطه‌ور شدن هستید.
این راهی که می رویم به دریا نمی رسیم، به خوشسالی و زلزله و بمب شیمیایی می رسیم.
سقوط یک هواپیمای مسافربری آنتونوف 148 در مسکو که بیش از 70 نفر کشته داره، هشداری هست به مسئولینی که در روزهای اخیر زمزمه نبودن پول و بودجه برای خریدن هواپیمای مدرن و ایمن بوئینگ و ایرباس هستن و شاید خیال اینها از خرید این هواپیمای بسیار خطرناک روسی بالاخره عوض بشه و نظرشون برگرده و این خیال رو از سرشون بیرون کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه از سارا صیادی بشنویم، بازیگر تئاتری که از چند سال پیش به آلمان مهاجرت کرده و حالا در نمایشنامه‌های آلمانی زبان ظاهر شده. از شهرام میریام بشنویم.
من اینه چطور میشه دم از خدا و پیغمبر زد که به جنازه یه آدم مرده رحم نکرد؟ آه که با هر نفس درد و رنج به سینه یه تک تک مون دادن. به خاطر بردن جنازه برادرم حق اونه.
این بخش کوتاهی از یکی از 5 نمایشنامه‌ای است که سارا صیادی در آلمان بازی کرده. این هنرمند 28 ساله 5 سال پیش ایران را به سوی ترکیه ترک کرد و پس از 2 سال اقامت در این کشور 3 سال است به آلمان آمده و طی 3 سال گذشته ضمن نقش‌آفرینی در نمایشنامه‌های فارسی زبان چندی است به بازی در نمایشنامه‌های آلمانی هم دعوت شده. سارا صیادی در گفتگو با ما ابتدا درباره بازی خود در 2 نمایشنامه به زبان آلمانی اینطور گفته.
نمایشی به اسم دون کامیلون پپ، خیلی نمایش معروفی هم هست، یک کمدیه که خیلی هم دوست دارن. در اون بازی میکنم، نقش ژینا رو بازی میکنم، دختر در واقع سرمایه‌دار اون دهکده رو. خب بر من خیلی چالش بزرگی بود، این 2 کار من به آلمانی بود با زبان دشوار آلمانی که سعی میکنم یاد بگیرم. بیشتر فکر کردم مسیر درست اینه که علاوه بر اینکه خب من خیلی دوست دارم که به فارسی بازی کنم و کار کنم، ولی چون من در کشوری زندگی میکنم که خودش مهد تئاتر و فرهنگ و هنر هستش، باید خیلی یاد بگیرم. بنابراین سعی کردم که وارد محیطهای آلمانی بشم و اونجا خیلی یاد بگیرم.
این 2 نمایشنامه آلمانی است. اولی نامش چیه؟
اولی هتل اروپا بود که با علیرضا کوشرلی نازنین کار کردم، نقشی که یک بار تراژدی داستان رو به عهده داشت و خیلی داستان غم انگیزی بود. یک دختر افغان که مهاجرت کرده بود و در این روند پناهندگی خیلی اذیت شده بود. خب من باز هم باید تمام دیالوگامو به آلمانی میگفتم، کل تیم آلمانی بودن، ولی خب برای من استارت و شروع خیلی خوبی بود تا من بتونم به خودم اعتماد کنم که در این مسیر قدم بردارم. این حس رو دارم که دارم در مسیر درستی قدم برمی‌دارم و فکر می‌کنم که برای همه اونهایی که هنرمند هستن و به خارج از کشورش مهاجرت میکنن، در شروع خیلی سخته، خیلی ناامیدی ها وجود داره، اما شدنیه و ما فقط باید بدونیم که برای چه کاری ساخته شدیم و چه کاری میتونیم انجام بدیم و اون کار رو حتما انجام بدیم.
سارا صیادی در حال حاضر ضمن نقش‌آفرینی در یک نمایشنامه به زبان فارسی همزمان خود را برای بازی در نمایشنامه دیگری به زبان آلمانی هم آماده می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش تئاتری سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز یکشنبه در فینال 15 دوره رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا در چین تایپه مقابل ژاپن با 4 به پیروزی رسید و برای 12 بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. تیم ملی فوتسال ایران قبل از پیروزی یکشنبه در بازی فینال تیم‌های میانمار، چین، عراق، تایلند و ازبکستان را شکست داده بود. در پایان مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا همچنین حسین طیبی بازیکن ملی پوش ایران با 14 زده آقای گل شد و علی اصغر حسنزاده دیگر بازیکن فوتسال ایران عنوان برترین بازیکن فوتسال آسیا را به خود اختصاص داد. تیم ملی هاکی ایران برای اولین بار موفق به کسب عنوان 3 جام جهانی شد. به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، یکشنبه در آخرین روز مسابقات هاکی جام جهانی 2018 در شهر برلین پایتخت آلمان، تیم هاکی ایران در دیدار رده‌بندی 5-0 از صد استرالیا گذشت و برای اولین بار در این رشته ورزشی در سکوی 3 جهانی ایستاد و نشان برنز گرفت. در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در میانمار روز یکشنبه، محمد گنجخانلو رکابزن زیر 23 سال ایران در رده سنی امیدها در ماده استقامت جاده بعد از دوچرخه سواری از ژاپن به خط پایان رسید و نشان نقره دریافت کرد. رکابزنان ایران پیش از این در ماده تایم تریل تیمی و انفرادی بزرگسالان مردان به ترتیب 1 و 1 گرفته بودند. فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با حواشی مهم چند هفته اخیر بر سر میزبانی تیم‌های ایرانی و عربستانی از یکدیگر از امروز آغاز می‌شود. طبق برنامه UFC تیم‌های ایرانی علی‌رغم مخالفت خود مجبور به بازی با تیم‌های عربستانی در شهر مسقط پایتخت عمان شدند و عصر امروز دوشنبه در گروه آ تراکتورسازی تبریز در اولین بازی فصل در ورزشگاه مسقط با الاهلی عربستان دیدار می‌کنند. و در مهمترین بازی‌های فوتبال یکشنبه شب اروپا در لالیگای اسپانیا تیم بارسلونا صدرنشین جدول در ورزشگاه خانگیش مقابل خطافه با تساوی بدون گل متوقف شد و در لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد در سنت جیمز پارک زمین نیوکاسل با یک گل تسلیم شد و لیورپول در خانه ساوثهامپتون با دو گل به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رو به پایان میرسونیم در بخش تحلیلی، اما میتونید همراه بشید با رویا کرمی مجد و برنامه هفتگی او صدای دیگر رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو بگذرانید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان ایرانی علیه حجاب اجباری از ایستادن چند زن که روسری‌هایشان را بر چوبی گره زده بودند در خیابان‌های تهران آغاز شد و با انتشار نتیجه چند نظرسنجی در سال‌های دور و نزدیک مورد بحث قرار گرفت و حالا با پیشنهاد الهی کولایی در مورد بازنگری در قانون حجاب اجباری می‌رود تا وارد دوران جدیدی شود. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دختران انقلاب، تا به حال تنها چند عکس از آنها داریم. دو نام، ویدا موحد و نرگس حسینی، یک پرونده که دادستان میگوید به دادگاه منتقل شده و خبر بازداشت 29 تن از آنها. آنها اما همگی یک هدف مشترک را در سر می پروراندند: اعلام مخالفت خود با حجابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اجباری شد. اما پس از اینکه موج انتشار تصاویر این دختران که به طور مسالمت‌آمیز در سکوت به حجاب اجباری اعتراض می‌کردند بالا گرفت، هفته گذشته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج نظرسنجی را منتشر کرد که 3 سال پیش انجام شده بود. این نظرسنجی را شاید بتوان مهمترین واکنش دولت حسن روحانی به این اعتراضات دانست. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال جنبش زنان ساکن آمریکا، واکنش حکومت به این اعتراضات را در 2 لایه رسمی و غیر رسمی تحلیل می‌کند و می‌گوید:
تا جایی که من خبر دارم و مرتب با افراد مختلف، طبقات مختلف فکری صحبت می‌کنم این روزا به خصوص، ببینید مسئله حجاب الان از نظر عرفی کاملاً به عنوان یک موضوع اختیاری قابل هضم شده، حتی برای افراد مذهبی. یعنی حتی یکی از این افراد مذهبی امروز میگفتش که من با حجاب اختیاری موافقم ولی نه با بد حجابی، به خاطر اینکه بد حجابی خیلی بدتره تا اینکه بخواد یه کسی فقط موهاش معلوم بشه. و این الان برای مردم یه موضوع خیلی عادی شده که زنهای بی حجاب رو هر روز توی خیابون ببینن به شکلهای مختلف توی تیپای مختلف. اون کاری که حکومت میکنه در عمل مدارا کردن با ایناست، به خصوص بعد از اعتراضات دیما، که شاید هم سیاستش این هستش که نمیخواد مردم رو بیشتر از این چه که هست عصبانی بکنه یا مردم خسته شدن از فشارهایی که حکومت بهشون میاره، و اینکه حکومت خودش هم از طرف اینقدر مسائل و مشکلات زیادی داره که این یک زمینه رو میخواد باز بذاره و تحمل کنه.
به نظر میرسد که آنچه محبوبه عباس‌خلی‌زاده مدارای با معترضان به حجاب میخواند میتواند برگرفته از نظرسنجی هایی باشد که در سالهای اخیر در این زمینه چه در داخل و چه در خارج از ایران انجام شده است. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید:
تمایل به اون نوع از الگوی حجاب که به صورت رسمی از طرف جمهوری اسلامی ترویج شده در تمام این سالها رو به کاهش بود. هم گرایش به حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، هم حجاب پسندیدگی کمتری پیدا کرده نسبت به گذشته، و برعکس روندهایی رو در جهت خلاف می‌بینیم. ولی اینکه آیا در جامعه هم چنین اتفاقی افتاده، یعنی مردم به همون میزان با همون لباسهایی که مورد پسندشون هست ظاهر میشن یا خیر، رو نمیشه لزوما از روی اینها نتیجه گرفت، به دلیل اینکه اون باید نه از طریق نظرسنجی بلکه از طریق مشاهدات میدانی صورت بگیره.
اما آسیه یمینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، واکنش دولت حسن روحانی در برابر اعتراض گروهی از زنان به حجاب اجباری را واکنشی نامتناسب می‌خواند و معتقد است:
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اومده تحقیقهایی رو بررسی کرده که آخرین تحقیقی که در گزارش بهش اشاره شده مال 3 سال پیش هست. در حالی که آنچه که امروز این مرکز تحقیقات رو وادار کرده که گرده هم بشینن و موضوعی رو بررسی بکنن که اونها به عنوان بحران ازش نام میبرن، مال امروزه، مال امروز هست و حداقل در 2 سال اخیر و در 3 سال اخیر این حکومت رو و جامعه رو درگیر خودش کرده، یعنی مسئله حجاب. تا پیش از این ما به این صورت عیان که موضوعی به نام حجاب نداشتیم که دولت رو دچار بحران بکنه. بنابراین چطوره که امروز ما پدیده ای رو به عنوان پدیده اجتماعی روی میز میذاریم برای بررسی، اما اطلاعاتی رو که برای بررسیش داریم مال 3 سال پیشه؟
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در زمانی که هنوز بحث نظرسنجی‌های منتشر شده در مورد حجاب زنان در شبکه‌های اجتماعی در جریان بود، الهه کولایی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در توییتر خود خواستار بررسی قانون حجاب اجباری در مجلس و تغییر آن شد. خانم کولایی روز جمعه در توییتر خود نوشت: مجلس باید برای اصلاح قانون حجاب اجباری اقدام کند. بی‌تردید انجام اصلاحات به هنگام شرط عقل و دین است. آنگونه که محبوبه عباس‌قلی زاده میگوید، این اولین بار نیست که الهه کولایی در مورد حجاب اختیاری سخن میگوید.
اصلا بحث اختیاری شدن حجاب از اول تو جریان اصلاح طلب ها هم بود، یعنی خانم کولایی در زمانی که سخنگوی معین بود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، اون موقع اصلا یکی از بحثایی که داشت در مورد حجاب اختیاری بود. و کلن کانسپت حجاب، اختیاری بودن حجاب، چیزی نیست که گره خورده باشه با الان دیگه با هویت نظام که بخواد براش بجنگه یا فکر کنه که این معادل هستش با اینکه خودش رو با اون باز تعریف میکنه و اگر که بخواد قوانین حجاب اختیاری رو وارد عرصه عمومی بکنه و رسمیت بشناسه، این یعنی که هویتش از بین رفته. بنابراین این بحثایی که میبینیم در مورد نظرسنجی هایی که میشه یا گفتگوهایی که توی رسانه های عمومی هست، شاید مثلا یک نوک خیلی کوچیکی از اون بدنه کوه یخی هست که در زیر آبه.
حرکتی که در دی ماه بیدام موحد با ایستادن بر روی سکوی در خیابان انقلاب آغاز کرد، اکنون می‌رود تا آنچه را محبوبه عباس‌قلی زاده کوه یخ می‌نامد آشکار کند. اما آیا جمهوری اسلامی به این درخواست زنان برای تغییر قانون حجاب اجباری پاسخ مثبت خواهد داد؟ نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، پاسخ می‌دهد.
جامعه ممکن سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوشششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. من دوست دارم از این منظر تذکر بدم که زنان نمیتونن برای طولانی مدت این چوب ابر و نهر رو بالای سر خودشون تحمل بکنن، همونطور که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم نسبت به حجاب هموطنان با حجابمون اظهار نظر کنیم و به نوع اونها رو مجبور به پذیرش حجاب مورد نظر، پوشش مورد نظر خودمون بکنیم. متقابلا کسانی که به این پوشش معتقد هستن نمیتونن پوشش مورد قبول خودشون رو به ما تحمیل بکنن. اما یادآوری میکنم در تمام جنبش های مدنی که خواسته مشابه این خواسته مطرح بوده، جنبش ها طی مدت طولانی و با رعایت 2 ویژگی، آشکار بودن و مسالمت آمیز بودن، به یه نتیجه پایدار رسیدن. مثلا اگر شما به جنبش سیاه‌پوستان در آمریکا توجه کنید، اونها هم دسته دسته سیاه‌پوستان وارد مکان‌هایی می‌شدن که ورود برای اونها ممنوع بود، مثل رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها یا دانشگاه‌هایی که بر سردر اونها نوشته شده بود ورود سیاه‌پوست ممنوعه و به موجب قانون ورود سیاه‌پوستان به چنین مکان‌هایی مستوجب مجازات بود. اما سیاه‌پوستان برای لغو چنین قانونی و
دسته دسته وارد این رستوران ها می شدن، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن و در طولانی مدت اون سیاهان بودن که دستگاه رسمی رو وادار کردن که قانون مربوط به این تبعیض نژادی رو لغو بکنه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همونطور که شنیدید zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک صدای دیگر نظرتون رو با من و دیگر مخاطبان این صفحه فیسبوک در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.